أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب مرحوم شهید صدر فرموده بودند که استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نمیشه، با بیان عرفی اون رو اینجوری بیان کرده بودند که کلی در ضمن یک فردی که یقین به حدوت کلی در ضمن اون فرد داشتیم، در ضمن اون فرد شکی در بقا نداریم، یقین داریم اون فرد رفته، در ضمن فرد دیگر تحقق کلی رو بهش یقین نداریم. پس بنابراین علایه تقدیرن یکی از دو رکن استصحاب منتفیست، یا شکی در بقا موجود نیست یا یقین در حدوث موجود نیست. که ما عرض کردیم این بیان ایشون در مورد جایی که ما استصحاب رو در کلی که موضوع برای مطلق الوجود هست میخواییم جاری کنیم درسته، ولی اگر کلی به ملاحظه صرف الوجود موضوع قرار گرفته باشه، صرف الوجود نحوه تحقق کلی در ضمن افراد درش دخالت نداره، حالا چه در ضمن این فرد باشه چه در ضمن افراد دیگه باشه، یک نحوه تحقق داره، یعنی یک تحقق اصلا داره نه یک نحوه تحقق، یعنی یک نوع وحدت شخصیه داره. و کاشف از این مطلب رو اینجور قرار میدادیم، میگفتیم که حکمی که بر صرف الوجود هست یک حکم واحد شخصی میتواند بر صرف الوجود بار شده باشه، یعنی فرض این است که حکم بر صرف الوجوده، یعنی متعدد نیست به تعدد اتوار اتشهی. خب وقتی حکم متعدد نیست معناش اینه که موضوعش هم متعدد فرض نشده، و الا اگر موضوع متعدد فرض شده باشه قهرن باید حکمش هم متعدد بشه. خب اینجا یه نکته رو توجه بفرمایید، ما قبلا تو بعضی بحث‌های سابق اشاره کردیم که گاهی اوقات ممکنه موضوع ما واحد باشه ولی حکم ما حدوثاً و بقاعاً متعدد باشه، شی حدوثاً یک حکمی داشته باشه بقاعاً حکم دیگری داشته باشه. پس بنابراین از وحدت موضوع الزاماً وحدت حکم نتیجه گرفته نمیشه، ممکنه موضوع واحد باشه ولی حکم متعددی در عمود زمان به لحاظ زمانهای مختلف داشته باشه، ولی این ربطی به این بحث ما اینجا نداره. بحث این هست که اگر حکم در عمود زمان واحد باشه، یک حکم باشه، قهرن باید به گونه موضوع ملاحظه شده باشه که تعدد افراد اون موضوع، تعددی که در بسیط زمان هست، اون تعدد این موضوع رو متعدد نکنه. فرض اینه که این کلی در زمان اول در ضمن مثلا زید هست، حالا در جایی که مثلا یقین داشته باشیم، بحث من این هست که اگر یقین داشته باشیم که این کلی در زمان اول در ضمن زید موجوده، در زمان دوم در ضمن امر موجوده، در نتیجه حکم موجوده، اون حکمی که موجوده یک حکمه یا دو تا حکمه، پاسخ مطلب اینه که ما بلوجدان می‌داریم یک حکمه. مثلا حکم ما این هست که اگر نجاستی در عرض کنم من عرض کنید گفتم اگر نجات، اگر انسانی در اتاق موجود باشه، من این که ما فرض کردیم به نحو صرف الوجوده معناش اینه که یک حکم واحد در بسیط زمان رو ما برش بار کردیم و این امکان پذیر هست که وجود طبیعت تنها یک حکم وحدانی رو داشته باشه. این نکته رو ضمیمه بکنم که اساساً گاهی اوقات وحدت و تعدد حکم به جهت موضوع نیست، یعنی تعدد حکم اینجوری تعبیر بکنم، تعدد حکم به خاطر این نیست که موضوع متعدد. گاهی اوقات چرا حکم متعدد شده؟ چون موضوعش متعدد شده. زید حکمی دارد، عمرم حکم دیگر دارد، چرا این احکام دوتا شدن؟ موضوعشون متعددن. این موضوعی که حکمی که روی موضوع زید میره نمیتونه حکمی باشه که به موضوع امر میده. ولی یه موقعی موضوعات ما یک نحوه اتحادی دارن، همه موضوعشون کلیه. این کلی که موضوع ما هست چطور شد در بعض جاها حکمش واحد شد، در بعض جاها حکمش متعدد شد؟ به خاطر اینکه این با وجودی که اون کلی یک نحوه وحدت مفهومی درش وجود داره، در جایی که ما کلی رو به نحوه صرف الوجودی و مطلق الوجودی ملاحظه میکنیم، دوتا مفهوم متباین رو ملاحظه نکردیم. مثل زید و عمرو نیست، یک مفهوم رو ملاحظه کردیم. ولی چطور شد که در جایی که به نحوه صرف الوجودی ملاحظه میکنیم حکمش واحده، در جایی که به نحوه مطلق الوجودی ملاحظه میکنیم حکمش متعدده؟ به خاطر اینکه اون مفهوم ولو یک جنبه وحدتی داره، همین مفهومی که در جنبه وحدت داره در قالب‌های متعدد میشونه ملاحظه بشه. ما این تعبیر رو میکردیم به عنوان قوالب مفهومی، تعبیر میکردیم، میگفتیم که یه مفاهیمی هست، این مفاهیم در قالب‌های مختلف میتوانن گنجونده بشه و احکام مختلفی بگیره. یک نحوه وحدتی بین گونه‌های مختلف این شی وجود داره، ولی اون قالب‌ها این مفهوم رو متفاوت می‌کنه. مفهوم انسان یک موقعی یک حکم برش بار می‌کنیم، یک موقعی این مفهوم انسان به عدد افراد انسان، حالا به عدد افراد طولیه انسان یا یعنی در یا افراد عرضیه انسان براش حکم بار میکنیم. و متعدد میشه حکم. اینجایی که حکم متعدد میشه، تعدد حکم گاهی اوقات به تبع تعدد موضوع، خب اون بحث نیست، ولی جایی که تعدد حکم به تعدد ذاتی موضوع نیست، اون موضوعات یک نحوه وحدتی داره. این که یه جا میبینیم حکم واحد شده، یه جا میبینیم حکم متعدد شده، کشف میکنیم که اون موضوع رو دوگونه میشه تصور کرد. اون موضوع رو ملاحظه صرف الوجودی موضوع، موضوع کلی، و ملاحظه مطلق الوجودی موضوع، این که اینا دو تا ملاحظه مختلفن و هم متفاوت هستن، این شاهدش همین است که احکام واحد و متعدد براش بار میشه، اشکالی نداره. ولی در جایی که موضوع ذاتاً متعدد هست، اونجا از تعدد حکم ما تعدد موضوع رو نمیتونیم نتیجه بگیریم، چون تعدد حکم هم با تعدد موضوع سازگاره، هم به وحدت موضوع سازگاره. ممکنه یک موضوع واحد در زمانهای متعدد دو تا حکم داشته باشه، ممکنه دو تا موضوع دو تا حکم داشته باشه، پس بنابراین اگر حکم در بسیر، در عمود زمان، در دو زمان مختلف دو تا حکم باشن، ممکنه موضوعش هم واحد بوده ولی حکمش در حدوث و بقا متفاوت بوده، ممکنه موضوعش متعدد بوده و به خاطر تعدد موضوع حکم متعدد بوده، ولی در جایی که حکم موضوعش یک نحو وحدتی داره، چرا تحققش در زمان اول و تحققش در زمان دوم یک حکم رو ایجاد کرده، چرا دو تا حکم رو ایجاد کرده؟ اگر یک حکم رو ایجاد کرده، نشانگر این است که نحوه ملاحظه این موضوع در جایی که به نحوه صرف الوجودی ملاحظه می شود و نحوه ملاحظش در جایی که به نحوه مطلق الوجودی ملاحظه می شود، دو نحوه مختلفه. من اولین هست که ما از تعدد و وحدت حکم گاهی اوقات، البته از وحدت حکم که همیشه وحدت موضوع استفاده میشه، ولی گاهی اوقات از تعدد حکم هم تعدد موضوع استفاده میشه، به دلیل اینکه این تعدد حکم، این اگر قرار بود که حکم به همون گونه ملاحظه شده باشه که حکم واحد برش بار میشد ملاحظه بشه، نباید بین جایی که ما حکم ما واحده و حکم ما متعدده فرقی پیدا بشه. این که ما دیدیم در یک مورد حکم واحد بوده، در یک موقع حکم متعدد بوده، با وجودی که موضوعاش ذاتاً یکیه، هر دوش انسان هستن. چرا انسان یه بار در زمان اول یک حکم داره، در زمان دوم حکم دیگر داره، ولی یک بار در بستر زمان یک حکم بیشتر نداره؟ این معناش اینه که دو گونه مختلف اون موضوع رو ما میتوانیم تصور کنیم، به گونه ای که در بستر زمان به عدد افراد زمانهای مختلف حکمش متعدد بشه، ممکنه نه حکمش متعدد نشه. این خلاصه عرض ما. بنابراین چی؟ نه نه، بحث من این هست که از تعدد حکم نمی توانیم گاهی اوقات متعدد حکم هم با وحدت حکم نیست، با وحدت موضوع سازگاره، هم با تعدد موضوع سازگاره، در جایی که موضوعات ما، چون گاهی اوقات موضوع ما یکیه ولی حکم متعدده، گاهی اوقات موضوع ما دو تاست و حکم متعدده، ولی در جایی که علتش اینه که اونجا ما زید رو در نظر نگرفتیم، دو همه در نظر گرفتیم، ولی اگه خود زید تنها رو در نظر بگیریم، این زید تنها رو اگه در نظر بگیریم، این زید رو یه موقع برای همه صرف الوجودی هست، اونم همین صرف الوجود و مطلق وجوده.
از تعدد نمیتونیم به تعدد موضوع برسیم، نه تو جایی که انسان باشه، نه تو جایی که زید رو
اتفاقا همینجوره. همین مثال زید رو هم ببینید، خود زید رو هم ما گاهی اوقات به نحو مطلق الوجودی لحاظ می‌کنیم، گاهی اوقات به نحو صرف الوجودی. نه نه دقت کنید، نه دقت کنید، ما از تعدد این که ما یه جایی می‌بینیم که بحث من اینه، ببینید من اگر یه جایی میبینم که حدوث یک حکمی دارد، بقا حکم دیگری دارد، اگر حدوث حکمی داشته باشد و بقا حکم دیگری داشته باشد، آیا میتوانم بگم حکم حتما متعدد بوده است؟ نه، ممکنه یک حکم واحد باشه، یعنی حکم واحد به معنای یک حکمی که از کنم به اصطلاح اطوار مختلف این حکم تغییر کرده باشه. زید، همین زید، همین زید حدوثاً ممکنه حکمی داشته باشد، بقاءاً حکم دیگری داشته باشد، ولی زید رو متعدد ما فرض نکردیم. لازم نیست زید متعدد فرض بشه تا دو تا حکم در حدوث و بقا برش ملاحظه بشه. ولی اگر ما بخواهیم انسان رو در حدوث یک حکم برش فرض کنیم، در بقا حکم دیگری برش فرض کنیم، چرا یه جا حکم حدوثیش با حکم بقاییش متعدد میشه، یه جا واحد میشه؟ تو دو جور ملاحظه میشه. بله بحث من اینه، این دو جور ملاحظه به خاطر اینکه جوهران یکی هن اینا، یه موقعی جوهر اینا متفاوته، وقتی جوهرش متفاوته تعدد بخواد تعددشون اینا فرق داره با هم. این دو تا رو باید نباید با هم دیگه مقایسه کرد. خب این بحث تمام. البته یه نکته در همه اقسام استصحاب کلی که تا اینجا بحث کردیم همه جا باید مطرح بشه که ما باز مکرر بهش اشاره کردیم، که اساسا این استصحابات حالا چه کلی قسم اول دوم سوم و استصحاب جزئی، همه اینها تابع این هستن که عرف این یقین شک براش مفهوم باشه. بله یقین شک های یک چیزهای مفهوم درست کنیم و به عنوان های خاصی بتراشیم، این ملاک عمل نیست. و من اونها یظهر عدم صحت الاستصحاب در یک قسم چهارمی که مرحوم آقای خویی به عنوان قسم چهارم استصحاب ذکر کردن، که حالا این قسم چهارم اول توضیح بدیم و فرقش رو با سایر اقسام عرض کنیم و بعد این ناتمامیه که عرض کردم توضیح بدم. قسم چهارم این هست که آقای خویی می‌فرمایند که اگر شخصی در صبح جنابتی ازش سر زده و غسلم کرده، از نسبت به اون جنابت غسلیم کرده، خب الان یک لباسش رو نگاه میکنه میبینه اه رو لباسش اثری از نجاست وجود داره، خب نمیدونه این اثر نجاست از همون جنابت صبح هست که غسلش هم کرده و پاک شده، یا بعد از غسل کردن ازش مایه منی خارج شده، در نتیجه این جنابتی که اینجا هست این جنابت ازش غسل نکرده. خب اینجا استصحاب اینجوری بخواد استصحاب کنه بگه که من جنابتی به وسیله این منی بر من، با خروج این منی جنابتی بر من عارض شده، نمیدانم این جنابت صبحیه است یا جنابت جدیده است، که اگر جنابت صبحیه باشه الان قص نسبت به او کردم و دیگه اثر جنابت از بین رفته، یه جنابت جدیده است که وجوب قص هنوز باقیه. بنابراین استصحاب کنم به کلی جنابت رو. ایشون میگه این یه تفاوتی با اون استصحاب کلی، شبیه استصحاب کلی قسم ثانی هست از جهاتی، ولی با اون فرق داره. استصحاب کلی قسم ثانی ما دو فرد داریم، یک فردش قطعی البقاء، مثلا حالا در مثال های متعارف کلی قسم ثانی رو در نظر بگیرید، یک فردش قطعی الزوال، یک فردش قطعی البقا. ما نسبت به کلی میخواییم استصحاب کنیم، ولی اینجا ما نسبت به اون شکی که داریم، شک نسبت به کلیه، یعنی ما میدانیم که این معنی به اصطلاح جنابتی که از این منی حاصل شده، این جنابتی که از این منی حاصل شده نمیدانیم داخل در کدام کلیه، جنابت صبحیه یا جنابت جدیده. جنابت صبحیه و جنابت جدیده دو تا عنوان مختلف هستن. اگر این جنابتی که اینجا هست که ما داریم بهش اشاره میکنیم همون جنابت صبحیه باشه قطعا زائل شده، اگر جنابت جدیده باشه قطعا زائل نشده. پس ما شک ما در عنوانه، مذارت میخوام در عنوان شک نداریم، اگر انطباق اون عنوان بر این معنون مشخص بود شک نداشتیم. دو تا عنوان داریم، نمیدانیم این عنوان برش منطبقه یا این عنوان برش منطبقه. عنوان ها تردد بین عنوانینه، در کلی قسم ثانی تردد بین فردین بود که حکم هر یک از افراد معلوم بود، حکم کلی مردد بین فردین معلوم نبود. اینجا تردد بین عنوانین هست که حکم این عنوانین مشخصه ولی ما حکم این کلی معلوم نیست. حالا فکر کن این بیانی است که مرحوم آقای خویی بیان می‌فرمایند. البته مرحوم آقای خویی این استفهام رو جاری می‌دونن و میگن نه جاری هست و مشکلی هم نداره، ولی میگن یک معارض هست و یک استصحاب دیگر، و اون استصحاب بقای طهارتی که بعد از غسل برای من حاصل شده است. من میدانم بعد از این که صبح غسل کردم طاهر شدم، نمیدانم اون طهارتی که بعد از غسل حاصل شده است هنوز باقی هست یا باقی نیست. استفهام میکنم بقای طهارت بعد از غسل صباحاً رو، و این دو تا استفهام ها معارض میشن. استفهام ها که معارض میشدن من باید وضو دوباره بگیرم، چون قاعده اشتغال استفهام میکنه که من باید یک نماز با طهارت تحویل بدم. نمیدانم نمازی که الان میخوانم نماز با طهارت حدثیه هست یا نماز با طهارت حدثیه نیست. قاعده اشتغال اقتضا میکنه که حتما برم غسل کنم و نتیجهش این هست که لزوم غسل رو نتیجه میگیریم، که باز در نتیجه ایشون میخواد بگه باید غسل دوباره انجام بشه. خب این بیان مرحوم آقای خویی. حالا بله یعنی کدوم فرد طویل؟ حالا فکر خب اینجا آیا یه نکته ای رو اینجا من در مورد بیان مرحوم آقای خویی بگم. آقای سر اینجا مفصل وارد بحث شدن برای کلام آقای خویی رو بررسی میکنن، صورت‌های مختلفی رو که بررسی میکنن، بعضی از صور این مسئله رو با استصحاب فرد مردد پاسخ میدن، یعنی استصحاب فرد مردد و استصحاب فرد مردد جاری نیست. من آقای خویی استصحاب فرد مردد رو جاری میدونه، بنابراین اگر هم احیانا این به مشکل فرد مردد بخوره این اشکال مبنایی هست به کلام مرحوم آقای خویی، نه اشکال بنایی. اون حالا آقای خویی میتوانند اون صورتی رو که مرحوم آقای صدر اشکال استصحاب فرد مردد بش بکنن، اون صورت چند صورت میکنن، این صورت این صورت این صورت، بعضیش رو با اشکال این که این حالا این رو بعد توضیح میدم استصحاب فرد مردد میدانن. خب مرحوم آقای خویی استصحاب فرد مردد رو جاری میدونه، بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر و آقای خویی اشکال مبنایی خواهد بود نه اشکال بنایی. ولی حالا من ابتدای نکته‌ای رو عرض بکنم. یه نکته اینه که اصلا این مدل استصحابات آیا عرفیه؟ اونی که گفتم منهای ازهر از این جهت واقعا عرفی همچی استصحاباتی جاری میکنه؟ اون جنابت حاصله از این معنی دیده شده اینا چیزایی هست که ماها تو مدرسه داریم درست میکنیم و اشکال اصلی این استصحابات این چیز هست که اینا استصحاباتی نیست که عرف اصلا بهش توجه داشته باشه و اصل اشکال اصلی تو اینا این هست. بله یه نکته، حالا اگر این استصحاب رود عرفی بدانیم منشأ شک ما این، ببینید شک در این که این معنی که خارج شده آیا از اون جنابت صبحیه است یا از جنابت صبحیه نیست، اصلش در واقع این هست که آیا من یک جنابت دیگری غیر از اون جنابت صبحیه بر من عارض شده یا عارض نشده، این هست. ولی خب ممکنه شما اینجوری مطرح کنید بگید که اینجا اصل شک من در این که این جنابت این من جنابتی که ناشی از این خروج این منی هست آیا پاک شده یا پاک نشده، ناشی از اینه که آیا جنابت جدیدی برای من عارض شده است و یا جنایت جدید عارض نشده، پس استصحاب عدم تحقق جنابت جدیده اون حاکم هست از بر این استصحابات، که این شبیه همون استصحاب عدم فرد طویل هست. اون جنابت جدیده اون جنابتیست که طویل است، که جنابتیست که اگر حادث شده باشد با این خوص، یعنی طویله به اون معنا نیست، جنابتی هست که در مرحله بقا موجوده، جنابتیست که اگر جنابت تحقق پیدا، جنابت جدیده جنابتیست که بعد از اون جنابت قبلی حادث شده، قبل از بعد از غسل حاصل شده. موضوع این جنابت ها در دو زمان مختلف هستن و این جنابت یه جنابتی است که اگر محقق باشد الان موجود است به خلاف اون جنابت قبلی. شما بگید استصحاب عدم فردی که عدم عنوانی که، یعنی ما شک ما در این هست که آیا یک فرد جدیدی از جنابت حادث شده یا فرد جدیدی از جنابت حادث نشده، اصل عدم تحقق اون فرد جدید هست. ولی واقعش اینه که همون اشکالی که اونجاها مطرح میکردن آقایون که اینجا این تسبب عقلی است نه تسبب شرعی، اینجا هم میاد دیگه. اینجا این که اگر جنابت حادثه با این معنی همون جنابت قبلی باشد، اون جنابت برطرف شده، اگر جنابت جدیده باشد هنوز باقیه، این تسبب شرعی که نداره، این تسبب عقلیه. بنابراین این حکومت به این تقریب ناتمامیه. بعد حالا اجازه بدید اینو بعدن بحثش رو تکمیل بکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد.